ایران از آغاز مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن تولید مشترک با کوبا خبر داد.
سابقه کوبا رو ما داریم در واکسن‌های سنتی، اما با تکنولوژی امروز خیلی همراه نیست.
وزیر نفت ایران میگوید در روزهای اخیر فروش نفت این کشور افزایش چشمگیری داشته است.
در تمام مدتی که تحریم‌ها داره اعمال میشه، متأسفانه ایران داره نفتش رو به نام کشورهای دیگه داره این نفت رو جابجا میکنه.
و جزئیات تازه از پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به بمب‌گذاری از سوی رسانه‌های آلمانی. خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. مقامات بهداشتی در ایران همچنان هشدار می‌دهند که روند نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر ویروس کرونا شکننده و روند افزایش ابتلا به بیماری کووید 19 نگران کننده است و اگر مردم رعایت نکنند، این ویروس کاملا ظرفیت این را دارد که به یک پیک جدید در ایران تبدیل شود. همکارم کیانوش فرید که خبرهای مربوط به کرونا در ایران را دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. درود بر تو کیانوش، از تازه های کرونا در ایران بیشتر برام بگو.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب جمع‌بندی کلی اخبار اینه که وزارت بهداشت، مقامات بهداشتی دارن هشدارهای متعددی میدن درباره بازگشایی‌ها و نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی، هم از سوی مسئولان هم از سوی مردم، در واقع برگزاری برخی مراسم و همینطور سفرها، و میگن که اگر این روند ادامه دار باشه، پیشبینی برای پیک در واقع بعدی کرونا اصلا دور از ذهن نیست. سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان و آموزش میگه که ما حق داریم به کسانی که شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت نمی کنند بگیم که بیخیالی و بیتوجهیشون دیگه بسته، چون که کرونا همچنان در این کشور و مهمان ما. و از اون طرف مسعود یونسیان در واقع که از دانشگاه علوم پزشکی تهران هشدار میده نسبت به آسیب عادی انگاری بیماری کرونا در شرایط کنونی و میگه این عادی انگاری در واقع شک نداشته باشید و مطمئن باشید که به موج چهارم بیماری ختم میشه و میگه به هیچ وجه نباید توصیه های بهداشتی رو الان مردم کاهش بدن، چون میتونه صدمات بسیار جدی بزنه و میتونه فاجعه انسانی در واقع در پی خودش داشته باشه. آقای یونسیان تو صحبت‌های امروزش اشاره میکنه به یکی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت و از او نقل قول میکنه و میگه درسته که مردم از تکرار توصیه ها خسته شدن، اما ویروس از انتقال به افراد سالم و درگیری جان اونها خسته نشده، برای همین باید مراقب باشن. و میگه در کشور ما زمانی که الان در اختیار مردم هست، زمانیه که تعداد کافی از مردم کشور اصلا نه واکسینه دارن نه هیچی و در واقع هیچ چیز ندارن جز اینکه باید توصیه های بهداشتی رو در واقع رعایت کنن. و او اشاره میکنه به اینکه ببینید که در دنیا، در تمام کشورها، در اروپا به خاطر در واقع جهش این ویروس چقدر آمار مبتلایان و مرگ بالا رفته و نتیجه گیری میکنه که ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و بدونید که موج چهارم در ایران هم حتما محتمله که میتونه رخ بده اگر که مسئولین و مردم در واقع غفلت کنن. ضمن این که مردم باید بدونن الان ما در واقع نمیدونیم که کی دسترسی به واکسن در واقع وجود داره. از اون طرف خبر مهم دیگه که امروز در واقع شما هم در مجله بهش پرداختین، همون مسئله در واقع اینه که کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو امروز در توییتی میگه که کوبا فاز 3 آزمایش واکسن تولید مشترک با ایرانش رو با شرکت 150 هزار نفر شروع کرده. در ایران هم قراره با شرکت 50 هزار نفر همزمان این مرحله آغاز بشه. این در حالیه که اقامات ایران از خرید واکسن‌های معتبر که مورد تایید وزارت بهداشت جهانی هستن خودداری کردن و ادعای این رو میکنن که بهش نمیشه اعتماد کرد، اما حالا قراره واکسنی که تایید سازمان بهداشت جهانی رو نداره، بسیار مورد تردید قرار گرفته، روی شهروندان ایرانی آزمایش بشه که این خودش با واکنش‌های متعددی هم از سوی شهروندان و منتقدان روبرو شده.
کیانوش سعید نمکی وزیر بهداشت ایران با انتشار یک نامه گلایه‌آمیز در واکنش به آنچه که حجمه خونده از سوی برخی گروه‌ها به وزارت بهداشت انتقاد کرده، دقیقاً ماجرا چی بوده؟
بله دقیقاً امروز و حتی دیروز آقای نمکی گلایه‌مند صحبت میکنه، اشاره میکنه، میگه فقط شما در 24 ساعت گذشته به جان باختگان در واقع کسانی که بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن نگاه کنید، ایران سرفرازه، فقط 75 نفر رو از دست داده، انگلیس 1200 نفر و آلمان 1000 نفر رو، و میگه قرار فرماندهانی که یک سال غصه خوردن، نخوابیدن، بیمار شدن، جان خودشون را از دست دادن، به قول او شهید شدن تا در عرصه جهانی افتخار بیافرینن، به درخواست کسانی که پروتکل‌ها رو شکوندن محاکمه بشن. این پاداش و قصه پرغصه ما. آقای نمکی دیروز همین صحبت‌ها رو کرده بود و گفته بود معاونم در جلسه ستاد مدیریت بیماری با دلسوزی نکاتی رو در واقع تذکر داده، قرار هم نبوده که پخش زنده باشه بلکه جلسه کارشناسی بوده، اما در واقع حالا به او در واقع دارن میگن که نباید چنین حرفایی رو میزده، حتی او رو در واقع ازش دادخواست کردن، به حدی که چنان اعتراض ها بالا گرفته که او در واقع مجبور به اعتراض شده. داستانم به این برمیگرده که آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از نحوه برگزاری نماز جمعه در قم که پروتکل‌های بهداشتی درش رعایت نشده بود انتقاد کرده بود، اما در واقع به روحانیون و نهادهای مذهبی این شهر برخورده، به جوری واکنش نشون دادن که ایشون حتی مجبور به عذرخواهی رسمی میشه. حتی امروز در روز جمعه امام جمعه قم در خطبه هاش به این ماجرا اشاره میکنه، میگه مسئولان تعرض نابجا رو متوجه مردم قم نکنن و میگه خوبه حالا عذرخواهی کردن وگرنه ما گونه دیگری سخن میگفتیم. این حتی واکنش های زیادی داشته، علاوه بر آقای نمکی که گلایه‌مند از چنین اتفاقهایی، محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم توییتی کرده، نوشته کسانی که به دلیل زیر پا گذاشتن ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی ایام کرونا و تهدید جان مردم باید عذرخواهی کنند و بلکه محاکمه بشن، حالا خواستار عزل مسئولانی هستند که بر اساس وظایف انسانی و حرفه‌ایشون به این شرایط‌ها و بی‌قانونی‌ها اعتراض کردن. این راه به کجا داره میره؟
ممنون از تو همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. اما کیانوش جانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران هم روز گذشته با انتشار توییتی اعلام کرد که فاز سوم آزمایش واکسن تولید مشترک ایران و کوبا با شرکت 150 هزار نفر تا پیش از نوروز امسال آغاز خواهد شد. پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دی ماه امسال ورود هر گونه واکسن ساخت آمریکا و بریتانیا به ایران را ممنوع کرد، در روزهای اخیر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران تبلیغات گسترده‌ای را بر روی کارایی واکسن‌های ادعایی تولید داخل آغاز کردند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
صحبت ها خیلی زیاد هست راجع به واکسن هایی که چه قرار هست و ادعا میشه که در ایران ساخته میشه و چه ادعا میشه که واکسن های وارداتی هست و قرار هست که تست انجام بشه. در مورد واکسن های کوبایی، اونچه که ما اطلاع داریم از وضعیت واکسن های کوبایی، چون همونجور که میدونید کوبا، روسیه و چین اینا از کشورهایی هستند که اطلاعاتشون رو به صورت شفاف اعلام نمی‌کنن، ولی اونچه در مجموع اطلاعاتی هست که ما داریم از خبرگزاری‌های کوبا یا وزارت بهداشت کوبا می‌شنویم، تا حالا دو تا از واکسن‌هاشون بیشتر از بقیه موفقیت‌آمیز بوده. آزمایشاتی که کردن روی 32 نفر آزمایش انجام دادن که 18 نفرش موفقیت‌آمیز بوده و ایمنی ایجاد کرده و این تنها در فاز 2 بوده. فاز 3 به دلیل اینکه کوبا هم جمعیت مبتلاش کم بوده و هم همسایگانش باهاش همکاری نکردن به دلیل مسائل سیاسی، داوطلبی برای آزمایش مرحله سوم نداشته و خب بسیار پیشنهادات اغوا کننده هم به کشورها داده و بالاخره ایران قبول کرده که این تست واکسن در واقع در ایران انجام بشه. به هر حال این هنوز هیچ کاری انجام نشده که ما بگیم این تست تا چه حدی موفقیت آمیز خواهد بود. سابقه کوبا رو ما داریم در واکسن‌های سنتی، اما با تکنولوژی امروز خیلی همراه نیست. به همین دلیل فقط باید صبر بکنیم ببینیم آیا صحبت آقای جهانپور منظورشون اینها هست یا این که بر اساس شنیده ها در واقع اون واکسن ایرانی هم که ادعا میشه واکسن کوبایی هست یا چینی هست که داره در ایران مراحل آزمایشیش رو طی میکنه و اینجا به نام واکسن ایرانی هست. از اونجایی که صحبت‌ها پر از ابهام هست و شفاف نیست، به همین دلیل هر روز یک مصاحبه جدید و یک نظر جدید تنها به گیج‌تر شدن در واقع کسانی که این مسئله رو دنبال می‌کنن کمک می‌کنه و هیچ کمک دیگه‌ای نمی‌کنه. باید صبر کرد ببینیم تا چه حد اینا شفاف برخورد می‌کنن و اطلاعات جامع و علمی رو منتشر می‌کنن و بعد بتونیم راجع به اونها نظر بدیم.
آقای دکتر عطاری، سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران اعلام کرده که این کشور 9 پرونده فعال واکسن کرونا رو در دست تهیه داره و کوبا هم 4 واکسن و 1 واکسن هم به طور مشترک دارن دو کشور روش کار میکنن. الان پرسش اینجا هستش که آیا این واکسن ها در صورتی که حتی مرحله سوم بالینیشون رو هم طی کنن تا زمانی که سازمان جهانی بهداشت اجازه نده، این امکان هست که ایران بدون اجازه این سازمان جهانی بخواد این واکسن ها رو در سطح گسترده تزریق کنه؟
مسئله تزریق یا استفاده از دارو در محدوده یک کشور در اختیار خود سازمان‌های رگولاتوری یا تنظیم کننده خود اون کشور هستند. سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک ناظر مستقل میتونه مشاوره های خوبی بده. وقتی که سازمان بهداشت جهانی یک واکسن رو تایید نمیکنه، به معنای این نیست که اجباری نیست در استفاده کردنش یا استفاده نکردنش، بلکه به معنای این هست که این واکسن چون تایید نشده نمیتونه ایمنی ایجاد بکنه یا نمیتونه بی ضرر و بی خطر باشه. از این جهت مشاوره های سازمان بهداشت جهانی یا سازمان ها و نهادهای علمی مستقل بسیار مؤثر هست. اما چیزی که این وسط ندیده گرفته شده زمان هست که روز به روز داره از دست میره و زمانهایی که ما فقط داریم از دست رفتگانمون و مرگ و میر ناشی از کرونا رو شمارش میکنیم و همه هنوز در ایران درگیر این هستن که مراحل اول رو هنوز تایید بکنن و برسن به مرحله دوم و سوم، در حالی که الان میزان واکسیناسیون داره به 100 میلیون دوز در دنیا داره نزدیک میشه ولی ایران هنوز در پیچ و خم مراحل اول و دوم هست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که صادرات نفت این کشور در روزهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و افزوده که علاوه بر افزایش صادرات نفت، دسترسی به پول آن هم در روزهای اخیر بیشتر شده است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و انرژی در قبرس را جویا شدم.
این ادعاهایی که نمایندگان ایران در حوزه صنعت نفت، حالا چه وزیر نفت، نماینده ایران در اوپک و دیگرانی که در صنعت نفت هستن مطرح میکنن، بار اولی نیست که مطرح شده ولی هیچ دلیل رسمی براش وجود نداره. به طور دائم هم میان اعلام میکنن که این تولید رو یا صادرات رو ما افزایش دادیم ولی نمیتونیم بگیم به طور رسمی که چطور این کارو کردیم و این در واقع معنایی نداره، به این دلیل که در تمام مدتی که تحریم ها داره اعمال میشه، متاسفانه ایران داره نفتش رو با جهل سند به نام کشورهای دیگه، به نام نفت عراق، به نام نفت مالزی و حتی در تبادل با نفت ونزوئلا داره این نفت رو جابجا میکنه که این وقتی که در بازار برای ما جایگاهی ایجاد نمیکنه، وقتی درآمد و قیمت مشخص رسمی نداره، در نتیجه وجود هم نداره، صرفا کسب پول هستش از هر طریق ممکن. و از جهت دیگه در زمانی که تحریم ها هنوز معافیت داشت، دو ماه آخر معافیت ها صادرات نفت ایران تا بیش از 2,700,000 بشکه در روز هم رسید. مرتب هم آقایون مصاحبه میکردن، میگفتن خرید ژاپن 2 برابره، خرید کره 3 برابره نسبت به قبل شده علارغم تحریم های ترامپ. ولی خب دیدیم بعد از اون الان ما گرفتار اینیم که نفت رو مجانی آقایون فرستادن، نسیه فرستادن، پولش رو نگرفتن، الان به خاطر تحریما همون پول رو هم نمیتونن بگیرن، داره سرمایه ها استهلاک میشه در کره جنوبی، عراق، هند، اینا همش ما مشکل داریم برای دریافت پول.
به تحریم ها اشاره کردید آقای احمدی نیا، وزیر نفت ایران الان در حالی مدعی شده که صادرات نفت ایران بالا رفته که هیچ تغییری هم در تحریم های نفتی ایران به وجود نیومده، این چطور امکان پذیر هست؟
دولت جدید آمریکا هم رسما هم تلویحا اعلام کرده که قصد نداره این تحریم ها رو فعلا رفع بکنه و رفع هم نخواهد شد. تنها چیزی که این میون میشه برآورد کرد اینه که یک مقداری فیله اجرای این تحریم ها پایین کشیده شده به خاطر درگیری هایی که در داخل خود آمریکا بوده طی دو ماه گذشته و همه در جریانش هستیم. خب دولت این فرصت رو نداشته که به اون شکل بسیار ریزبینانه تحریم ها رو اعمال کنه، نه فقط برای ایران، برای ونزوئلا هم همینطور بوده. مرتب گزارش هایی داره میاد که نفتکش های عظیم به سمت ونزوئلا میرن، نفت ونزوئلا رو بارگیری میکنن و میرن. میدونیم ونزوئلا قبل از ایران زیر این تحریم های شدید بوده، ولی خب این درگیری های داخلی آمریکا باعث شده که یه مقداری اجرای این تحریم ها به تعویق بیفته، مقداری سختگیری روی این تحریم ها کمتر بشه و الا وضعیت ایران تغییری نکرده علارغم تغییر دولت آمریکا و به این زودی هم تغییر نخواهد کرد، چون تمام دولت هایی که با ایران مشکل دارن این رو دیدن که جمهوری اسلامی با توجه به تحریم ها ناتوانی در فروش نفت دچار مشکل شده و این مشکلات جمهوری اسلامی باعث شده که معضلات جاهای دیگه مقداری کمتر بشه، از جنگ سوریه، جنگ یمن، درگیری های لبنان و فلسطین و حتی درگیری های عرب و اسرائیل داریم میبینیم همه اینها یه جورایی حل و فصل شده یا اینکه خیلی از شدتش کاهش پیدا کرده. برای همین هم بعیده که این تحریم ها به این زودی ها و این آسانی ها تغییری بخواد بکنه.
آقای احمدی نژاد، با توجه به شرایط سخت تحریمی که ایران در 3 سال گذشته سفری کرده، چقدر در کوتاه مدت این امکان وجود داشته باشه که ایران دوباره صادرات نفتش رو به بالای 2 میلیون بشکه برسونه؟
خب در اون زمانی که برجام امضا شد، زنگ نعومت یک سناریوی رو اجرا کرد، خیلی هم موفق بود. اون موقع ایران 100 میلیون بشکه نفت ذخیره شده داشت که اومد اوپک اعلام کرد ما ظرف 2 هفته تولیدمون رو میرسونیم به سطح قبلی و جای صادرات ما رو باز کنید. اوپک هم ظرفیت جا باز کردن وجود داشت، درش تقاضا بالا بود، نفت تازه از قیمت 100 دلار یه مقداری اومده بود پایین تر و تقاضا زیاد شده بود، جا رو باز کردن. ایران با استفاده از اون 100 میلیون بشکه ذخیره‌ای که داشت اومد روزی 1.5 میلیون بشکه از اون 100 میلیون بشکه رو وارد بازار کرد، در نتیجه توان بارگیری و ارسال نفتش بالا رفت. برای خودش یه زمان چند هفته‌ای نزدیک به 1.5 ماه 6 هفته زمان خرید، تو این 6 هفته آروم آروم تولیدش رو هم افزایش داد، تونست به یک ثبات صادراتی برسه. نکته خیلی مهم در این هستش که یک، در حال حاضر تولید نفت ایران به شکلی افت کرده که به هیچ وجه به این آسونی داره در طی 1 ماه و چند هفته قابل برگشت نیست. ما تولید نفتمون نزدیک شده به تولید نفتمون در زمان مصدق، یعنی اومدیم زیر 2 میلیون. این یک مسئله است. مسئله دیگه اینه که کرونا و مازاد عرضه نفت الان تمام دنیا رو زمینگیر کرده. الان عربستان مجبور شده که تولید نفتش رو به شدت پایین بیاره، روسیه مجبور شده تولید نفتش رو پایین بیاره، برای اینکه تقاضا وجود نداره. وقتی تقاضا وجود نداره چطور ممکنه ایران بتونه روزی 3 میلیون 4 میلیون بشکه بخواد نفت صادر بکنه؟ اگر چنین اتفاقی بر فرض محال بیفته، متعاقبش قیمت نفت مطمئن باشید که برمیگرده تو سطوح 20 دلار. این رو هم نه آمریکا میپذیره نه اوپک میپذیره، در نتیجه کل دنیا در مقابل چنین اتفاقی خواهد ایستاد. برای همین جمهوری اسلامی روی کاغذ یک سری محاسباتی برای خودش میکنه، به نظر من تناسبی نداره چنین اظهار نظری.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما در روزهای گذشته اظهارات احمد جهان بزرگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در برنامه زاویه در شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی بدون نام بردن از مسئول یا وزیری، گفت که مسئولان جمهوری اسلامی خیانت‌های بزرگی کردند. همکارم رضا حقیقت نژاد در رادیو فردا درباره تحلیل مسائل ایران در رابطه با موضوع خیانت در گفتمان رایج در جمهوری اسلامی ساعتی پیش این چنین گفت:
تعبیری که بیشتر این افراد نسبت به آقای روحانی دارن اینه که نگاهشون مثلا بیشتر به کشورهای غربی بوده، حتی بعضی ازشون رفتن به سمت برجام رو مثلا خیانت آمیز میدونن، به رویکردهای دولت آقای روحانی انتقاد دارن. قبلا هم این بحث رو مطرح کرده بودن که آقای روحانی مثلا تنبل هست، تو خونه بیشتر میمونه، خیلی کم دیر سره کارش میره. حتی برخی از مثلا چهرهای اصلاح طلب هم این اتهام رو متوجه آقای روحانی کردن و این رویکرد آقای روحانی رو که توأم با اشرافیگری، تنبلی و همچنین قرض‌زدگی میدونن، این رو به یک نوعی خیانت به آرمان‌های جمهوری اسلامی و همچنین مردم توصیف میکنن. در مورد این منقل که الان بحثش مطرح شده، همیشه این یه موضوع حساسیت زایی بوده و وقتی که در این حد مطرح شده خیلی واکنش برانگیز شده. مثلا یه چند وقت پیش هم خود آقای روحانی گفت بعضیا فکر میکنن که یک منقلی هست و میتونن برجام رو، مثلا منقلی کنارشون هست و میتونن برجام رو توش بندازن و آتیش بزنن. اون موقع حتی وقتی در رسانه هاشون نوشتن که منظور از آقای روحانی آقای خامنه‌ای بوده که گفته برجام رو آتش میزنن، یا قبلا مثلا یه صحبتهایی در مورد محمد رضا با هنر نماینده مجلس بود که همینجوری اتهامش میکردن که مثلا پای منقل هست. حتی در بین اصلاح طلبها یک زمانی در شورای شهر و شهرداری آقای ملک مدنی شهردار پیشین تهران رو مثلا این حرف رو دربارش زدن. میخوام بگم که چون الان این بحث منقل که خیلی حساسیت برانگیز هست، یه اتهام سنگین رو متوجه اون طرف مقابل میکنه مطرح شده، باعث شده که خیلی بازتاب زیادی داشته. وگرنه این نوع انتقادهایی که مثلا همدیگر رو متهم به ترسو بودن، نفهم بودن، یا مثلا حتی خیانت کردن، اینا خیلی رایج بوده و نمیشه گفت که کدوم طرف مثلا بیشتر این عبارت رو در مورد کدوم طرف دیگه به کار برده. این چیزی که الان آقای روحانی نمیگن، آقای احمدی نژاد هم مدعیش بوده، حتی در مقابلم طیف مقابلم مدعی این بوده. هر کسی میگه که در این مجموعه بیشتر به من توهین شده، شاید به یک نوعی میشه گفتش که برای این که بتونن فرار به گوبه جلو بکنن یا مثلا جهت بازی رو عوض بکنن که از پاسخگویی فرار بکنن. البته خب بعضی موقع هم یه شایعاتی بوده که نه تنها مثلا مسئولین جمهوری اسلامی رو متهم کردن که مثلا مصرف مواد مخدر دارن، بعضی موقع حتی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و نظامی ایران اصلا متهم بودن که در پشت پرده قاچاق مواد مخدر در ایران هم وجود دارن، ولی همیشه طرح علنیشون تو هم با حساسیت و چالش های زیادی بوده.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما در حالی که قرار است حکم نهایی اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی و متهم ردیف اول بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین به زودی از سوی دادگاهی در بلژیک اعلام شود، شبکه اول تلویزیون آلمان گزارش داده که دو دفتر یادداشت از اسدالله اسدی به دست مقامات آلمانی افتاده که نشان می‌دهد او پیش از دستگیری به 11 کشور اروپایی هم سفر کرده و به عواملی هم پول نقد پرداخت کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در دهم تیر ماه دو سال پیش، پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک دریافت کرده بود، اسدالله اسدی را در یک رستوران میان راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد و سپس به بلژیک تحویل داده شد. حال پس از گذشت بیش از دو سال، شبکه اول تلویزیون آلمان در گزارشی خبر داده پس از دستگیری اسدالله اسدی، پلیس آلمان در خودروی کرایه‌ای او به شماری اسناد دست یافته که از آن جمله یک دفترچه جلد سیاه است که در آن نوشته‌ها و علائم رمزآلود دیده می‌شود که می‌توان حد زد چندین دستورالعمل برای عملیات بمب‌گذاری بوده. دفترچه 200 برگی جلد سبز دیگر منبع اطلاعاتی است که به دست پلیس آلمان افتاده و در آن شماری رسید و یا قبض رسید دیده می شود که اسدالله اسدی پول نقد میان افراد و یا عواملی تقسیم می کرده. این اسناد هم مورد توجه مقام‌های امنیتی آلمان قرار گرفته، زیرا این مدارک گویای آن است که اسدالله اسدی، این به اصطلاح دیپلمات، به گفته این گزارش سفرهای بسیاری هم در اروپا داشته. در این دفترچه سبز به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان 289 یادداشت به فارسی و لاتین به چشم می‌خورد و در آن نشانی مراکز و نقاط دیدنی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها آمده. ماموران تحقیق آلمان دریافتند که اسدالله اسدی از 11 کشور اروپایی دیدن کرده که از جمله آنها می توان به فرانسه، اتریش، چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا اشاره کرد. ولی 144 یادداشت این دفترچه سبز جملگی درباره آلمان است. در این یادداشت‌ها به عنوان مثال اسدالله اسدی از مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به شیعیان یاد کرده، مرکزی که به گزارش دستگاه اطلاعاتی ایالت هامبورگ برای صدور انقلاب ایران تلاش می‌کند. علاوه بر هامبورگ در این یادداشت‌ها از کلن، بون، هایدلبرگ، مونیخ و چند شهر دیگر هم نام برده شده. در طول دیدار از اروپا، اسدالله اسدی همواره پول نقد به همراه داشته و به شماری از ایرانی‌ها که هویتشان هنوز روشن نیست، پول می‌پرداخته. ماموران امنیتی آلمان حدس می‌زنند که این پول‌های نقد به افراد و یا عواملی پرداخت شده که برای جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می‌کردند. از طرفی با توجه به محتویات این دو دفترچه، دادستانی فدرال آلمان به اداره جنایی این کشور هم مأموریت داده درباره فعالیت‌های اسدالله اسدی، به ویژه در این مورد که آیا او احتمالاً رهبری حلقه‌ای از جاسوسان و یا خبرچینان جمهوری اسلامی ایران در اروپا را هم بر عهده داشته، تحقیق کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
هفته 12 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز شنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری می‌شود. در مهمترین بازی استقلال در ورزشگاه آزادی برابر سایپا به میدان می رود. آبی ها با 22 امتیاز از 11 بازی در صدر جدول ایستادند و سایپا با 13 امتیاز تیم 12 است. محمود فکری سرمربی استقلال هفته پیش بعد از اینکه تیمش صدرنشین جدول شد در جمع خبرنگاران به هواداران این تیم اینگونه هشدار داده بود.
صحبتی که به طرفدار استقلال دارم اینه که خیلی حواسشون جمع باشه، خیلی باهوش باشن، خیلی یا دنبال اینا هستن که به تیم ضربه بزنن، حالا چه از درون چه از بیرون. این که بازیچه دست خیلی ها نشن، به هر حال ما دوست و دشمن زیاد داریم و با تمام وجودشون دارن تلاش میکنن که به تیم ضربه بزنن.
در مسابقه دیگر عصر امروز تراکتور تبریز در سیرجان برابر تیم گلگهر سفارایی میکند. تراکتور که چند هفته ایست مسعود شجاعی هدایت آن را به عنوان مربی بازیکن بر عهده گرفته، با 16 امتیاز در مکان چهارم جدول ایستاده و گلگهر تیم امیر قلعه‌نویی هم با 15 امتیاز در رتبه هشتم قرار دارد. با اعلام کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا، سهمیه ایران در فصل آتی لیگ قهرمانان این قاره از 2-2 به 3-1 تغییر کرد. پیش از این دو تیم پرسپولیس و تراکتور به عنوان دو سهمیه مستقیم و دو تیم استقلال و فولاد هم دو سهمیه پلی‌آف ایران بودند که با این تغییر تیم استقلال به عنوان سهمیه مستقیم جواز حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان را به دست آورد. قرعه کشی فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا روز 8 بهمن ماه در مقر AFC در مالزی انجام خواهد شد. و سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه به بهانه 28 سالگرد قهرمانی تیم پاس در آسیا در گزارشی از آن قهرمانی به عنوان آخرین قهرمانی یک تیم ایرانی در باشگاه‌های آسیا یاد کرد. تیم پاس تهران 28 سال پیش در فصل 1992-93 در جام باشگاه‌های آسیا در منامه بحرین در بازی فینال با تکل محسن گروسی الشباب عربستان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. از آن تیم قهرمان اکنون در تهران اثری نیست. تیم پاس حدود 15 سال پیش به همدان منتقل شد و همکنون در سطح سوم فوتبال ایران در دسته 2 فعالیت دارد. تیم پرسپولیس ایران طی 3 سال گذشته 2 بار به فینال آسیا رسیده که با شکست از نمایندگان ژاپن و کره جنوبی به نایب قهرمانی رضایت داده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی، بعد از شنیدن آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. از همکاران روزبه بلحری گزارش این هفته کارنامه به بیانیه تشکل‌های کارگری و صنفی ایران و درخواستان‌ها برای آغاز فوری واکسیناسیون رایگان با واکسن‌های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت اختصاص دارد. بدرود و خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بیانیه‌های تشکل‌های کارگری و صنفی ایران و درخواستشان برای آغاز فوری واکسیناسیون رایگان با واکسن‌های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. صدها تن از کشاورزان شرق اصفهان دوشنبه هفته گذشته همانند دوشنبه‌های قبل از آن در اعتراض به محروم ماندن از حقابه خود در میدان خراسان تجمع کردند. آنها پیشتر با اشاره به مصوبات قبلی شورای عالی آب گفته بودند تا زمانی که کمبود آب ناشی از برداشت‌ها و بارگذاری‌های بی‌رویه زاینده رود جبران نشود، بارگذاری جدید در این حوزه ممنوع است و دولت حق اجرای این طرح‌ها را ندارد. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان قبل هم در اعتراض به محروم ماندن از حقابه خود و انتقال آب زاینده رود به مناطق دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. گروهی از کشاورزان اطراف ماهشهر در تجمعی به کمبود آب اعتراض کردند. این کشاورزان بنری در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود فریاد کشاورزان گرسنه.
خود زمین دارم، اگر آب دارم میرم کشاورزی کنم، نمیرم بدوزم. چیکار کنم؟ کجا بریم؟ ما گفتن سال جهش تولید و اگر زمین داریم همه چیز داریم، کجا بریم؟ بریم بدوزیم. خدایا چه بگم دیگه.
رانندگان شرکت خصوصی اتوبوسرانی اتوبوس و تاکسی بیسیم ایرانیان در تهران به مدت یک روز اعتصاب کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رانندگان اعتصابی به پرداخت نشدن دستمزد موقعیشان اعتراض داشتند. یکی دیگر از اعتراضهای کارگران واگذار نشدن دو دانگ از اتوبوس‌ها به آنان بود.
رانندگان شرکت بیسیم ایرانیان از صبح ماشیناشون رو استارت نزدن، حق و حقوقشون رو میخوان.
حدود 250 کارگر آبدار آبفای استان کهگیلویه و بوی رحمت که دست کم 6 ماه مطالبات مزدی طلب کردند با سفر به تهران در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که تحت مسئولیت مستقیم اداره آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بوی رحمت در بخش‌ها و شهرستان‌های دیشموک، بهمه‌ای، گچساران باشت، پاتاوه و یاسوج فعالیت دارند، دست کم 6 ماه دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود طلبکارند. معلمان پیشتابستانی در مقابل در اصلی استانداری خوزستان تجمع کردند. این تجمع همزمان با سفر وزیر آموزش و پرورش به اهواز انجام شد. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، یکی از معلمان میگوید:
ما نیروهای پیشتابستانی هستیم که پس از 2 سال واریز بیمه به صورت شخصی امسال با جمله دیگه بهتون احتیاج نداریم مواجه شدیم. پس از اینکه ادارات مختلف رفتیم و جواب نگرفتیم، امروز وزیر استانداری هستن و ما اومدیم برای دیدار با ایشون و اینکه امیدواریم صدای ما به گوش ایشون برسه و ایشون دست ما رو بگیرن و ما رو حمایت کنن.
به گزارش شبکه‌های اجتماعی، اما در پی این تجمع وزیر آموزش و پرورش از در دیگر استانداری خوزستان خارج شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی در بیانیه‌های خواستار آغاز فوری واکسیناسیون رایگان با واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی با اولویت قرار دادن افراد آسیب‌پذیر و بدون تبعیض شدند. این بیانیه‌ها پس از آن صادر شدند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه خود نوشت بیشتر جانباختگان از طبقه کارگر و فرودستان هستند، زیرا عمدتاً مشاغلی دارند که روزانه با اشخاص زیادی در تماسند و توانایی مالی تهیه تجهیزات پزشکی و پیشگیری و انجام آزمایش‌ها برای تشخیص به موقع ابتلا به کرونا را ندارند و در صورت ابتلا نیز توان پرداخت هزینه‌های بیمارستان و دارو را ندارند. این تشکل صنفی درباره رانندگان شرکت واحد اتوبوس سرانی تهران نوشت آنها روزانه تماس حضوری با مسافران دارند و در همین ارتباط تعداد زیادی از رانندگان به کرونا مبتلا شده و شماری هم جانشان را از دست دادند. این تشکل همچنین با اشاره به تأثیر شیوع کرونا در ایران اضافه کرد بخشی از طبقه کارگر بیکار شد و درآمد بخش وسیع‌تری از طبقه کارگر کاسته شد و در این حال تورم سیر صعودی داشته و هیچ رمقی برای طبقه کارگر نمانده است که در انتظار واکسن داخلی بماند که هنوز میزان تأثیر و زمان تولیدش مشخص نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار رسیدگی جدی به معیشت طبقه کارگر و فرودست و مراقبت و حمایت‌های بهداشتی و درمانی از این طبقه آسیب‌پذیر در این شرایط سخت و اسفبار شد. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به تولید شماری از واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل آنکه هیچ اراده جدی برای تهیه واکسن و واکسیناسیون عمومی در جامعه انجام ندادند انتقاد کرد. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، ساکن آمریکا:
واکسن خارجی همون واکسن های کوواکس هست که میتونه در سبد کوواکس باشه و واکسن ها در صدرشون فایزر، مدرنا و واکسن آکسفورد آسترازنکا. البته یکی از واکسن های چینی هم در سبد سازمان بهداشت جهانی قرار داره که اون واکسن سینوفارم هست، اما به نظر میرسه مذاکرات برای خرید واکسن دوم و سینوواک هست که هنوز نه تنها تاییدیه های سازمان بهداشت جهانی رو نداره، بلکه سوالات متعددی در رابطه با کیفیت اونها و در واقع میزان ایمنی بخشی اون چه در ترکیه چه در برزیل یا در جاهای دیگه‌ای که انجام شده اون مراحل بالینیش وجود داره. واقعا این مسئله ناشی از سیاسی کردن این موضوع و وارد شدن آدم‌های غیر متخصص به این مسئله است. کسانی مثل آقای خامنه‌ای که با یک حرف سنگی می‌اندازند که باید میلیاردها دلار هزینه کرد تا اون سنگ را از جلو پا برداشت. واکسن ایرانی هنوز هیچ نتیجه مشخصی از اون منتشر نشده. ما باید صبر بکنیم. اگر اطلاعات نهایی شفافی منتشر شد و نهایتاً تونستن مجامع بین‌المللی و سازمان‌های علمی مستقل راجع به اون اظهار نظر بکنن، میشه در مورد اون صحبت کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بخشی از بیانیه خود تأکید کرد که جامعه ایران از بی‌حقوقی‌های تحمیلی، فقر گسترده و سرکوب هر نوع صدای حق‌خواهی و مطالبه‌گری خسته و منزجر شده است و قاطعانه خواستار واکسیناسیون فوری، رایگان و سراسری افراد جامعه است. اتحاد بازنشستگان هم با اعلام اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون فقط حرف زدند، نوشت آنها بدون داشتن کمترین دانش علمی حکم ممنوعیت استفاده از واکسن فایزر و واکسن مشترک بریتانیا و سوئد را صادر کردند. این تشکل صنفی اضافه کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون کمترین اهمیتی به افکار عمومی و مطالبه واکسیناسیون عمومی و رایگان آنان نداده و از هیچ جای دیگری هم به صورت انبوه واکسن وارد نکرده. اتحاد بازنشستگان با اعلام این که بازنشستگان جزء گروه‌های پرخطر به شمار می‌آیند، نوشت که حق آنان نیست که شاهد باشند زندگی و سلامتشان بازیچه مطامع سیاسی شده است. گروه اتحاد بازنشستگان نیز با انتقاد از آنچه نقش ستاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام در ممنوعیت خرید واکسن کرونا از آمریکا، بریتانیا و فرانسه نامید، اشاره کرد که این گروه در صدد سودبری از امتیاز تولید واکسن کرونا و انباشته کردن ثروت است. همچنین اتحاد سراسری بازنشستگان ایران نوشت مردم توان پرداخت کوچکترین وجهی برای تهیه دارو و واکسن کرونا ندارند و در این حال دولت نیز فاقد برنامه اصولی برای پایان دادن به این بحران و جلوگیری از گسترش شیوع بیماری است. این گروه دولت و همه نهادهای ذی‌نفع را مسئول عواقب این گونه تبعیض‌های ناروا و نتایج و عواقب آن دانست. از سوی دیگر انجمن صنفی بازنشستگان کشوری با اشاره به نگرانی بازنشستگان از ابتلا به ویروس کرونا نوشت شرایط امروز ما و بسیاری دیگر از ایرانیان نتیجه کارآمدی ساختاری حکومتی است که به نظر می‌آید به تنها چیزی که نمی‌اندیشد آسایش و رفاه ملتش باشد. شورای بازنشستگان ایران هم نوشت حکومت و دولت تا همینجا هم به دلیل همه پنهانکاری ها برای بیخردی و تصمیمات نادرست در سیاست ها و اقدامات حدود یک سال گذشته بدهکار مردم است. علاوه بر این کانون صنفی معلمان ایران تهران از این موضوع که در ایران هنوز اقدام مؤثری برای خرید واکسن انجام نشده است انتقاد کرد. این کانون صنفی با تاکید بر این موضوع که خرید واکسن کرونا از منابع معتبر یکی از اقداماتی است که میتواند همگان را در بهبود شرایط زندگی و سلامت مردم یاری دهد، از دولت خواست بیش از پیش به فکر شهروندان، نیروی کار و بیش از همه اقشار آسیب دیده از بحران کرونا باشد، به تصمیمات جهانی احترام بگذارد و در ریشه‌کن شدن هر چه سریع‌تر این بیماری در ایران تلاش مضاعف خود را به کار گیرد. کانون صنفی معلمان ایران تهران دولت را موظف دانست تا با همکاری و همیاری سازمان بهداشت جهانی واکسن معتبر مورد نیاز مردم را از منابع مورد تایید این سازمان تهیه کند و به طور رایگان در اختیار عموم مردم قرار دهد. این تشکل صنفی معلمان هشدار داد که شانه خالی کردن دولت و حاکمیت از این موضوع مهم تبعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت و دیوار بی‌اعتمادی مردم از سیستم موجود هر روز از روز قبل بلندتر می شود و سطح نارضایتی از عملکرد مسئولان افزایش می یابد. کانون صنفی فرهنگیان قزوین هم با اعلامی که نباید واکسن کرونا را سیاسی کرد نوشت انتظار می رفت مقابله با ویروس بیش از هر زمان دیگری با تصمیمات کارشناسانه و تعقل محور مدیریت شود و افسود اما مدیریت ناسهی، بی برنامگی، تخیلگرایی، دشمن پنداری، غرب ستیزی و سنتگرایی رویکرد علمی مقابله با ویروس را تحت تأثیر قرار داد. این کانون صنفی هر گونه سیاسی کاری با جان 85 میلیون ایرانی را محکوم کرد. اظهار نظرهای غیر کارشناسی در حوزه علم را مردود دانست و تأکید کرد تنها راه نجات جان مردم ایران تهیه واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است. حسام فیروزی، روانپزشک در تهران:
اینجا بس علم و باور هست. ما دریچه های مختلفی داریم که میتونیم به دنیا نگاه کنیم. پزشکی مبتنی بر یک علم، علم آزمون پذیر، مبتنی بر پژوهش، قابلیت ابطال پذیری داره و تعقل پشته شد. در حالی که باور، که حالا ایدولوژی و سیاست هم میتونن باور باشن، اونها یه نظریه هن، اثبات نشدن، پشتشون سوگیری وجود داره، هیجان پشت اونها. بنابراین ما نمیتونیم با جان انسان ها بر اساس باورمون عمل کنیم، بر اساس ایدئولوژی عمل کنیم. و شاید سیاست مدارها بر اساس سیاست کلی بتونن برنج و خودرو و نمیدونن اینها رو به دلیل اینکه حالا یه کشاورز صنعتگر ممکنه متضرر بشه از ورودش جلوگیری کنن، ولی ما نمیتونیم در حوزه جان انسان ها چنین سیاست هایی رو اعمال کنیم. به واقع علم نگاهش صفر و صدی نیست. ما نمیتونیم بگیم که چون مثلا سیاست ما با مشکل مواجه هست با یک ادعی با یک کشورهایی، پس بنابراین داروهای اونها هم در واقع قابل استفاده نیستن.
کانون صنفی فرهنگیان علی گودرز نیست با انتقاد از بی‌تدبیری و تقافل مسئولان نوشت خبر ممنوعیت ورود واکسن‌های معتبر و تاکید بر استفاده از محصول داخلی یا محصول کشورهایی که تاییدیه معتبری ندارند شوک بزرگی به مردم وارد کرد. همچنین کانون صنفی فرهنگیان گیلان از مدیریت‌های ناکارآمد، سیاسی، غیرحرفه‌ای و غیرمسئولانه با پدیده شوم کرونا انتقاد کرد و به حاکمیت هشدار داد جان مردم را و چلمصالحه نگرش‌های ایدئولوژیک و دعواهای سیاسی قرار ندهد و حداکثر تدبیر را به خرج دهد. این کانون صنفی هر گونه اصرار بر محروم کردن مردم از واکسن مطلوب مطابق با استانداردهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی را تلاش و مشارکت در مسیر مرگ و میرهای ناشی از کرونا و کشتار آمدانه دانست و گفت هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود. انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان نیز نوشت بدون ارائه هیچ مبنای منطقی و علمی واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی رد شده است و وعده واکسیناسیون در ماه‌های آینده داده می‌شود. وعده که به گفته این انجمن قابل پیش بینی است که به وعده های برآورده نشده این سالها بپیوندد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری ایلنا نوشت که بازنشستگان کارگری خواستار توجه دولت به مطالبات بازنشستگان شدند. تامین نظر بازنشستگان در تعیین حداقل دستمزد در سال آینده، افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان برابر نرخ تورم، متناسب سازی دستمزدها، تامین درمان کامل بازنشستگان و پیگیری برای دریافت مزایای شغلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی متناسب با شاغلین از مطالبات بازنشستگان کارگری است. آنها همچنین خواستار رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار سازمان تامین اجتماعی و غیر همکار، اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی در ارکان سازمان تامین اجتماعی و همچنین پرداخت ایدی برابر با شاغلان به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی چند روز قبل هم در تجمع‌هایی در چندین شهر ایران به مشکلات معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار تحقق مطالبات خود شدند. بازنشستگان در سالیان اخیر بارها تجمع‌هایی را در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. شماری از کارگران فاز 19 پارس جنوبی در نامه‌ای از رئیس کمیسیون انرژی مجلس خواستند برای بازدید از شرایط کار در شرکت‌های پیمانکاری این منطقه از آنان بازدید کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این نامه به پایین بودن پایه دستمزد و تبعیض موجود در شرایط کاری پارس جنوبی اشاره شد و از فریدون عباسی خواسته شد به مشکلات کارگران پیمانکاری رسیدگی شود. در سالیان اخیر گزارش‌هایی از مشکلات معیشتی و صنفی کارگران پیمانکاری شاغل در پارس جنوبی و اعتصاب‌های آنان انتشار یافته است. دبیر خانه کارگر خوزستان از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام به دلیل تبعیت نکردن از مصوبات کمیسیون کارگری وزارت کار و شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی انتقاد کرد. قربان درویشی به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران منطقه ویژه اقتصادی بندر امام از مدت‌ها پیش نسبت به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض دارند و افسود کارگران همچنین به عدم همکاری کارفرما برای تشکیل شورای اسلامی کار و راه اندازی سایر تشکل‌های کارگری معترضند. او گفت زمانی که کارگران امکان تشکل یابی ندارند و امنیت شغلی خود را از دست رفته می‌بینند و جایی هم وجود ندارد که به اعتراضشان رسیدگی کند، مجبور به تجمع، اعتصاب و نوشتن تومار می‌شوند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره آنچه افزایش تدریجی قیمت‌ها و بی‌خبری مردم از این موضوع نامیده بود نوشت کارگران فهمیدند همه چیز گران شده است. سخنان حسن روحانی را بشنویم.
چای رو این کار رو کردیم، برنج رو این کار رو کردیم، شکر رو این کار رو کردیم، لاستیک رو، خیلی چی موارد متعددی بود. ما یکی یکی به تناسب آرام آرام در حدی که جامعه بتونه تحمل بکنه و قابل قبول باشه آرام آرام به جوری ما با آرامش کار کردیم که بعضی خبر ندارن، اصلا نفهمیدن.
ایلنا خطاب به حسن روحانی افسود گرانی دارو نیست که ذره ذره به بدن بیمار تزریق کنید و ادعا کنید که بیمار نفهمید. این خبرگزاری اضافه کرد ما فهمیدیم، اما به لطف سیاست‌های تعدیلی و لیبرالی شما دیگر سفره‌ای نداریم که نگران آن باشیم. بر اساس این گزارش هزینه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار به تنهایی از دستمزد حداقلی کارگران بیشتر شده است و با مزد ماهانه 2,611,000 تومانی که بیش از 70% طبقه کارگر دریافت می‌کنند، حتی نیازهای خوراکی خانواده‌ها تأمین نمی‌شود. شماری از تشکل‌های رسمی کارگری گفتند که هزینه معیشت ماهانه به 10 میلیون تومان رسیده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه 90% سپرده‌های بانکی در ایران به 4% جامعه تعلق دارد، از فاصله طبقاتی در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی گفت 70% سپرده‌های بانکی برای 1% جامعه است. او افزود بین کمترین و بیشترین مصرف گوشت در سال به صورت میانگین برای هر شخص در خانواده‌های فقیر 1 کیلوگرم و برای خانواده‌های ثروتمند تا 96 کیلوگرم مصرف وجود دارد. خبرگزاری تسنیم نوشت نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در صددند تا طرح دستمزد منطقه‌ای کارگران در سال آینده به اجرا درآید. این در شرایطی است که در چند سال اخیر تلاش‌هایی برای اجرای این طرح انجام شد ولی به دلیل مخالفت کارگران و تشکل‌های کارگری و صنفی شکست خورد. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، درباره طرح دستمزد منطقه‌ای می‌گوید:
ما اگه بخوایم ببینیم هر ساله در تعیین حداقل دستمزد یه سری بحثایی رو میارن مطرح میکنن و در واقع هدفشون گل‌آلود کردن بحث تعیین حداقل دستمزد، یعنی یه جوری فضا رو پیش میبرن که آبو گل‌آلود میکنن، بعدش هم میگن خب دیگه حالا اینجوری شد که ما نذاشتیم بحث دستمزد منطقه‌ای پیش بره و این یه پیروزیه، بنابراین ما مسئله سراسری رو تعیین میکنیم. بحث دستمزد منطقه‌ای وقتی که مطرح میشه، اصلا حداقل دستمزد به مساوی یک قرارداد دست جمعیه، یعنی اینکه نمایندگان واقعی کارگران در کشورهای مختلف در مذاکرات شرکت میکنه. این میتونه دو جانبه باشه، سه جانبه باشه، یا اینکه هر طرف با دولت چون به اشکال مختلف تو کشورهای مختلف از طرف نهادهای مختلف تعیین میشه. این وقتی که این قرارداد دست جمعی که مطرح میشه، مسببه‌ای که صورت میگیره تو این رابطه به مسابقه یک قانونه، یعنی اینکه وقتی که این تصویب شد، پرداخت حداقل دستمزد کمتر از دستمزدی کمتر از این حداقل دستمزد جرم. حالا ما در ایران میبینیم که اولا که توی تعیین حداقل دستمزد نمایندگان واقعی کارگری در نهاد شورای عالی کار اصلا شرکت ندارن. دو، وقتی که حداقل دستمزد که تصویب میشه در ایران بهش احترام گذاشته نمیشه و حتی ما داریم کارکنانی که در بدنه دولت حضور دارن، مثلا کارکنان مراکز درمانی بهداشتی در قالب شرکتی، معلمان در قالب شرکتی، دستمزدی از پایین‌تر از همین حداقل دستمزد دریافت میکنن. اما از موقعی که بحث قانون کار تو جریان هست که تو ایران قاعدتا باید اجرا بشه که اجرا نمیشه، خیلی از حتی مفاد همین قانون کار سر دم بریده، اینه که یک نیروهایی که دست بالایی هم دارن اصلا برای تعیین حداقل دستمزد به مساوی قرارداد دست جمعی مخالفن. به چه معنا؟ میگن که تعیین دستمزد مثل اجاره کردن خونه است، یعنی هر کارگری با کارفرمای خودشون با هم توافق میکنن و هر چیزی که با هم توافق کردن همونو مورد پرداخت قرار میگیره. بنابراین الان هم دستمزد منطقه‌ای که مطرح میشه، اگر بعد از این باشه که حداقل دستمزد تعیین بشه به مساوی قرارداد دست جمعی و بعد در مناطقی که این تورم یا هزینه معیشت زندگی بالاتره بخواد 1% اضافه تر باشه، خب این بحث جالب هست. ولی اینجا اینجوریه که اصلا این میگن که اصلا حداقل دستمزد به مسابقه سراسری تعیین نشه. این به چه معنایه؟ دقیقاً همون معناییه که بحث و آرام آرام تعیین حداقل دستمزد به مسابقه قرارداد دست جمعی رو حذف بکنیم، اول منطقه‌ای و بعد بیانن این که همون بحثی که هر کارگر و هر کارفرمایی تو این رابطه بشینن در مورد دستمزد با هم دیگه به توافق برسن.
در این حال تسنیم خبر داد که بحث ایدی توافقی هم مانند بحث حقوق توافقی به چالش‌های کارگران در ایران اضافه شده است. به گزارش این خبرگزاری، فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره کارگران قراردادی و ایدی آنها گفت پرداختی ایدی و پاداش پایان سال برای همه کسانی که قرارداد دارند مشخص است. او اضافه کرد کارگرانی که قرارداد سفید امضا دارند یا به صورت توافق شفاهی کار می‌کنند هم مشمول قانون کار هستند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تأکید بر این موضوع که چیزی به اسم ایدی توافقی وجود ندارد گفت قانون تکلیف را هم برای کارگران و هم کارفرمایان مشخص کرده است. حتی آن دسته از کارگرانی که امضا کرده اند که ایدی خود را کامل دریافت کرده اند می توانند حقوق خود را پیگیری کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.